بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جواب اول صاحب کفایه انحلال حکمی بود که عرض کردیم تمام نیست، یعنی اینکه ایشون فرمودن تنجز با قیام اماره برمی گردد به همون موارد اماره و دیگه علم نسبت به غیر فایده ای ندارد. گفتیم دلیل بر صرف تنجز وجود نداره. ایشون فرمود علم اجمالی هست، چون فرض این اماره هست، اماره که علم اجمالی منحل نمی کنه، لیکن فرمود صرف می شود تنجز این علم اجمالی به موارد اماره، در بقیه دیگه منجز نیست. ما عرض کردیم لا دلیل علی صرف تنجز به موارد اماره مگر برگردد به حرف مرحوم آزیا که گفته بشه بعد استقلال در تأثیر نداره، و یا مرادیشون این باشد از صرف تنجز، و یا دلیل بر صرف تنجز حرف امروز، و یا دلیل بر صرف تنجز این باشد که هر شی یک بار بیشتر تنجز ندارد. دو تنجز برای یک شی نیست، و منجز لا یتنجز و ثانیاً. دلیل این که میگد بر میگردد تنجز به موارد اماره، دلیلش اینه که لا تعدد فی تنجز و المنجز لا ینجز و ثانیاً. وقتی اینجور شد، اماره که قائم شده است بر بعض اطراف، این اماره سبب می شود که مورد اماره تنجز پیدا کند، مورد اماره تنجز پیدا کنه، و به ما این که اماره هم تعلق گرفته به همون زمانی که علم بهش تعلق گرفته، اماره تعلق گرفته به زمان سابق، اماره تعلق گرفته به زمان سابق، به همون زمانی که علم هم در اون زمان هست. وقتی تعلق گرفته به اون زمان، پس این اماره منجزش میکنه، دیگه راهی ندارد که این علم اجمالی بیاد چیکار کند، علم اجمالی که الان پیدا شده دوباره بخواد منجزش کند. اماره تعلق میگیرد به مدلولش در زمان سابق، پس تنجز پیدا کرده با اماره. وقتی با اماره تنجز پیدا کرده، دیگه دوباره نمیشد منجز بشه با علم اجمالی. المتنجز لا ینجز و ثانیاً، دیگه تنجز نداره. وقتی علم اجمالی در یه طرف تنجز نداشت، در طرف دیگر هم اصالت البراءه جاری می شود. اگر بگید مراد صاحب کفایه اینه، جواب این حرف این است که اولا چرا تنجز را منتسب به اماره می دانید نه به علم اجمالی؟ ما دلیل علی کون تنجز لل اماره لا لل علم الاجمالی؟ بعد از آنی که هر دوی اینها زمان متعلقشون واحد است، علم اجمالی تعلق گرفته که در ازل الازال ده تا از موضوعات الهیه چه بودن؟ حرام بودن. اماره هم تعلق گرفته که عصیر نبی و شراب و میته و چی اینا در ازل الازال حرام بودن. زمان علم و زمان اماره هر دو متأخر، مورد علم و مورد اماره زمانشون یکیه، هر دو یک زمان است. وقتی هر دو یک زمانه، چه شد که شما تنجز رو میدید به اماره و تنجز رو به علم نمیدید؟ خب یک کسی عکس میکنه میگه بله، علم منجز بوده مر اون طرف را، اماره دیگه نمیتوند منجزش باشد، برای اینکه المنجز و لا یتنجز و ثانیه. پس این یه شبهه. بعد از آنی که زمان معلوم و زمان مدلول اماره یکیه، دیروز علم پیدا کردم که ده تا حرام هست، ده تا گوسفند تو این صد تا گوسفند حرامه، امروز اماره قائم شد که ده تا گوسفند، این ده تا گوسفند حرامه، یعنی از همون دیروز حرام بوده، از همون زمان قبل حرام بوده. خیلی خوب، شما میگید این ده تا گوسفند با اماره تنجز پیدا کرد، دیگه با علم اجمالی منجز نمیشه. میگیم نه خیر، این ده تا با علم اجمالی منجز شده، با اماره منجز نمیشود. المنجز لا المتنجز، المنجز لا يتنجز ثانيا. دلیلی ندارید بر این که ترجیح رو بدید به اماره، بگید این اماره منجزش میکند ولی یقین دیگه تنجز به وسیله یقین نمیاد. این یه شبهه. شبهه دوم، هر دوش یکی، هر دو تعلق گرفتن به یک زمان. یقین داشتم ده گوسفند حرام است، اماره آمد گفت این ده گوسفند حرامه، ده تا گوسفند یقین داشتم از ده رو قبل حرامه، اماره آمد گفت این ده تا گوسفند از ده رو قبل حرامه. اینجوری باید فرض کنیم دیگه. توجه بفرمایید، توجه. چی؟ نه، تعلقش را منم سابق را درست میکنم. منم که میگم سابق، نه یعنی بر علم دیگه سابق، یعنی هر دو با همه. اون که متن کفایه من قبول دارم، کفایه میفرماد علم اجمالی تعلق گرفته بوده، اماره ولو زمانش متأخر است، زمان خود اماره، اما موردش کیه؟ قبل است دیگه، قبل از علم که نی، قبل از تحقق علم است، قبول دارم قبل از زمان علمه، اما قبل از زمان معلوم، زماناش که هر دو یکیه. صاحب کفایه میخواد بگه زمان اماره از زمان علم متأخر، اینو قبول داریم، اما زمان مدلول اماره او قبل از زمان علمه، قبل از زمان علمه، ولی همراه کیه؟ همراه معلوله دیگه، همراه معلومه، این که حرفی ندارد که یقین داشتم ده تا گوسفند از ده رو قبل حرامه. امرو علم اجمالی، فردا اماره آمد، اماره هم باز تعلق گرفته به حرمت ده تا گوسفند از ده رو قبل، اینه که میگه زمانش متأخره از ده رو قبل، ولی هر دو در یک زمانه. وقتی زمان معلوم و بل اجمال با زمان مدلول اماره یک زمان است، چه ترجیحی دارد که میگید اماره تنجز رو میدیم به اماره؟ علم وقتی میاد سرش بی چیه؟ بی کلاه. المتنجز لا تنجز ثانیا. نه خیلی، ما میگیم تنجز رو میدیم به علم، اماره که میاد سرش بی چیه؟ بی کلاه است. المتنجز لا تنجز ثانیا. پس اگر مراد ایشون از صرف تنجز استدلال به المتنجز و لا تنجز و ثانیان باشد، میگیم ترجیحی برای اماره نیست. اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. چی میاره؟ چی چی فرق داره؟ تنجز است یا نه؟ تنجز که دیگه فرق، تنجزه یا نه؟ مگه اماره یقینیه؟ دل خصوص هر هاشوند حسینه. میگم مگر اماره یقینیه؟ مگر اماره یقینیه؟ با این خصوصیت هر هاشوند حسینه. خدای کند این برنامه که من راجع به درس امام گفتم انشاءالله زودتر منتشر بشه تا آقایون سبک درس رو بفهمند. خوبه، من تقریبا مباحثه ما داره اونجور میشه. خصوصیت مال هاشوند حسینه، میرسم. حرف خصوصیت مال هاشمند حسین، چرا هر هاشمند حسین قاطی حرف صاحب کفایه میکنید؟ توجه بفرمایید، اجازه بدید. پس این اولا که ترجیحی برای این که تنجز با اماره است وجود ندارد، تا بگید المنجز و لا تنجز و ثانیه. میگیم نه خیلی، تنجز به وسیله علم اجمالیه، اماره که میاد دیگه منجز نیست. المتنجز و لا تنجز و ثانیه. این اولا. و ثانیاً، بذاری رد بشیم، و ثانیاً اشکال دومی که در اینجا هست این که همون جوری که از جواب آغازی ها برآمد، علم اجمالی متعلقش امر مبهم است، اماره متعلقش امر معینه، اماره تعلق گرفته به معین، به این ده تا گوسفند. علم اجمالی تعلق گرفته به احد مردد، بنابراین اونی که با علم اجمالی منجز می شود احد مردد است، احد و هماست، مبهم منجز می شود. اونی که با اماره منجز می شود چیه؟ معینه. پس دو منجز است و دو منجز. علم اجمالی تعلق گرفته به مبهم، به احد هما، اماره تعلق گرفته به احد معین. دو منجز است و دو منجز. بله، نتیجه تنجز احد هما اینه که این معین هم چه پیدا کند؟ تنجز. لیکن حیث ها چه می کند؟ فرق می کند. این دهت و گوسفند منجزون من حیث الخصوصیه بالاماره. دهت و گوسفند منجزون من حیث الخصوصیه بالاماره. همین دهت و گوسفند منجزون من حیث العلم الاجمالی از باب تردید و احد لا معین. و لا بأس که یک امر از دو حیث قابل مؤاخذه باشه. مولا هم از اون را میتونه احتجاج کنه، هم از راه علم اجمالی میتونه احتجاج کنه، هم از راه چی؟ هم از راه اماره. در جواب آغازی ها عرض کردیم دیگه. پس اینی که آقایون میفرمان المت تو عبارت ها چون هست خواستم عرض کنم، المت و نجز و لا یتنجز و ثانیان قبول داریم. المت و نجز لا یتنجز ثانیان. اما اینجا متعلق علم اجمالی مبهم است، متعلق اماره امر معین و امر خاصه. دو منجز، دو منجز. بله، نتیجه منجزیت علم اجمالی اینه که مورد اماره از چند جهت تنجز پیدا کرده باشد؟ دو جهت. از جهت خصوصیت، از جهت مبهم و علم اجمالی. و قد مزا در جواب آغازی ها که تنجز از دو حیث مانعی ندارد. تنجز از دو حیث مانعی ندارد، مثل شهریه از دو حیث. تنجز از دو حیث هم مانعی ندارد. منجزون من حیث العلم الاجمالی، منجزون من حیث چی؟ اماره و خصوصیت. چون منجز که فلسفه که نی، منجزه یعنی مولا میتونه به این وسیله چیکارش کنه؟ مؤاخذش کنه. گاهی مولا دنجش میگیره از اون را مؤاخذش میکنه، گاهی مولا دنجش میگیره از این را مؤاخذش میکنه. جمع بین دو تنجز از دو حیث لا بأس به. هازا کلو در جواب اول صاحب کفایه. و اما جواب دوم صاحب کفایه، جواب دوم صاحب کفایه انحلال حقیقی است. جواب دوم انحلال حقیقیه، برای اینکه ایشون میفرماد ما یقین داریم به مقدار معلوم و بالاجمال اماره هامون مطابق با واقع است. کفایه رو بعد نگاه کنید، میگه یقین داریم به مقدار معلوم و بالاجمال تو موارد اماره هست، یعنی امارهایی که با واقع چه میکند؟ اصابت. یقین داریم اون مقدار اینجا هست. خب وقتی یقین کردیم اون مقدار اینجا هست، علم اجمالی اول به علم اجمالی دوم چی پیدا میکنه؟ انحلال. انحلالا حقیقی. یا ما میدانیم صد حرام توی احکام خدا هست و میدانیم صد تا اماره هم که بر حرامه، این صد تا با کی مطابقه؟ با واقع. یقین داریم به مقدار معلوم و بالاجمال تو اماره ها مطابق با واقع وجود دارد. علم اجمالی اول با علم اجمالی دوم منحل می شود انحلالا حقیقی. یا مثل با علم تفصیلیش. چجور با علم تفصیلی شما می گفتی منحل می شود؟ علم دارد ده گوسفند حرامه، بعد این ده گوسفند رو بالوجدان ببیند این ده تا حرام است، می گفتید علم اجمالی چی میشه؟ منحل. علم دارم ده گوسفند حرامه، بعد 50 تا رو میزنم یه طرف، یقین دارم 10 تا از این 50 تا چه جوره؟ حرام. علم اجمالی چه شد؟ منحل شد. انحلالا حقیقی. یا جواب دوم صاحب کفایه برمیگرده به انحلال حقیقی، لکن انحلال علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر. این جواب هم دو تا اشکال دارد، دو تا اشکال به حرف صاحب کفایه و دیگران هست. امام رضوان الله تعالی علیه هم این جواب رو قبول کرده. به این جواب دو تا اشکال هست. یک، ما انحلال حقیقی را در علم تفصیلی قبول نکردیم خلافا لسیدنا الاستاد، فضلا از علم اجمالی. یادتون هست ما گفتیم اگر علم به مقدار بود اما علم به انطباق نبود، اینجا انحلال نیست. قد مر منا خلافا لسیدنا الاستاد سلام الله علیه که علم به مقدار بدون علم به انطباق سبب انحلال حقیقی نیست. در علم تفصیلیش اینجور گفتیم، علم اجمالیش مثل همونه. برای اینکه انطباق که معلوم نی، میگن ما میدانیم 100 تا حرام داریم، تو اماره ها هم میدونیم 100 تاش با واقع مطابق است، اما آیا این همون 100 تاست یا همون 100 تا نیست محل بحث. این شبهه اول که انحلال علم اجمالی با علم به مقدار بدون علم به انطباق، این را ما گفتیم تمام نیست. بعضی آقایون میگفتن قهریه، بخوای یا نخوای، اما ما گفتیم نه تمام نیست. این یه شبهه که این مبناییه. شبهه دوم این مقدار از کجا معلوم شده؟ این که ایشون میفرماد مقدار معلوم و بل اجمال رو میدونیم تو اماره ها مطابق با واقع هست، این مقدار از کجا معلوم شده است؟ ادعای علم به مقدار برای ما مشکل است. چه مقدار است که میگی توی اماره ها همون مقدار است؟ اللهم الا ان یقال که مقدار یعنی مقدار حرامی که اگه بگیم اونام حرام نی دین جدید میشد. بگید مقدار اینجوری شناخته میشد. ما میدانیم یه سری حرام ها خدا دارد، چند تاست؟ یه اندازه یه که اگه شما کمتر از اونو بخواید بگید حرام نیست، بخواید بگید حلاله، شما دین جدید آورد. مثلا 100 تاست، 500 تاست، تو بیای 100 تا رو بگی 20 تا حرام داریم، میشه دین جدید، میشه آدمی که خواستی معروف بشی. مگر مقدار اینجوری معلوم بشه بگیم یقین داریم یه سری حرام ها هست که اگه بگیم اونا هم حرام نیم، میشه دین جدید، میشه آدمی که اون وقت شذوذ دارد، آدمی که حرفای تازه الکی زده است. بگید این مقدار، فقط اینجوری بیاید بگید همون مقدار را ما تو امارات یقین داریم که با واقع مطابقه، به همون مقدار تو اماره ها مطابقه با واقع هست. پس بنابراین که این آقایون میفرمان مقداری را ما یقین داریم، اولا یقین داریم سر حرام داریم، بعد یقین داریم تو اماره ها اینقدر اماره هامون با واقع چی شده؟ مطابق شده، که میشه علم وجدانی. ما عرض میکنیم العهدت و علا مدعی، اون مقدار را از کجا به دست آوردید؟ چه مقدار؟ مگر اینکه اینجوری گفته بشه. تازه اینجوری هم گفته بشه، از کجا میدونید راست اونقدر اماره ها مطابق با واقعه؟ علم به مطابقت این اماره ها به همون مقدار از کجا؟ من چه میدونم، شاید همه این اماره خلاف واقع بشه، ما چه میدونیم؟ شاید بعضیش خلاف واقع باشه، بعضیش وفق واقع باشه. حالا همه رو که نمیتونیم بگیم خلاف واقع، بعضیش وفق واقع، بعضیش خلاف واقع، اما این بعض به قدر همونه. واقع که به دست ما نیست، چطوری همچه ادعایی میشود؟ پس این حرف صاحب کفایه یه اشکال مبنایی دارد که ما اصلا انحلال علم اجمالی را به علم تفصیلی با علم به مقدار بدون علم به انطباق قبول نداریم. علم اجمالی مثل همونه. یه اشکال بنایی دارد و اون که این مقدار کیفه یعلم، ما هنوز نتونستیم بفهمیم این مقدار چجور دانسته می شود، مگر اینجوری گفته بشود که علم به مقدار به این اندازه که اگه بگی دیگه این حروم ها اینقدر نیست، خروج از دین لازم میاد و فقه جدید لازم میاد. به هر حال جواب دوم ایشون انحلال حقیقی بود. برگردیم سراغ انحلال های حکمی. تا حالا چند تا انحلال حکمی جواب دادیم؟ دو تا. یکی مال مرحوم آزیا بود، یکی مال مرحوم صاحب کفای. جواب سوم، انحلال حکمی به نحو سوم، انحلال حکمی به نحو ثالث. اونیه که در حاشیه آخون بر رسائل هست، ما فی تعلیقت المحقق الخراسانی علی رساله شیخ بر رسائل. و اون اینه که بگیم اون مواردی که اماره ندارد، مواردی را که اماره نداریم، درسته یقین داریم یه سری حرام تو اونجا هست، علم داریم یه مقدار حرام در موارد بلا اماره وجود دارد، علم داریم یه مقدار حرام هست، اما این مقدار حرام نسبت به موارد مشکوکه شبهه غیر محصوره است. بگیم بعد از قیام اماره بر یه سری حرام ها، بعد از آنکه اماراتی داریم، حرام هایی رو برای ما چیکار کرده؟ معلوم کرده. یه سری حرام ها رو با استصحاب درست کردیم، یه سری حرام ها رو با قاعده اشتغال. بعد از قیام اماره بر محرمات و اصول بر محرمات مثل قاعده اشتغال و استصحاب، محرمات باقی مونده در موارد مشکوکه شبهه محصوره نیست، بلکه شبهه غیر محصوره است، و در شبهه غیر محصوره اخباری و اصولی هر دو قائل به براءتن. اینم بد حرفی نیست که بگیم موارد حرام منهای اونایی که تو امارات هست. ما از اول که وارد فقه میشیم میدونیم خدا یه سری حرام داره، اینو میدونیم. بعد امارات یه سریشو بیان میکنه، استصحابم یه سریشو، قاعده اشتغالم یه سریشو، محرمات باقی مونده، اون محرمات که یقین داریم باقی مونده، محرمات باقی مونده در موارد مشکوکه نسبتش نسبت یک در صد هزار از شبهه غیر محصور است. حداقل مثلا 500 تا حرام مونده، 500 تا حرام تو چند هزار مورد، تو میلیون ها مورد. بگیم شبهه همیشه شبهه غیر محصوره، و در شبهه غیر محصوره احتیاط لازم نیست. این هم جوابی که مرحوم صاحب کفایه در حاشیه بر رسائل داده، و له وجه. این جواب بد حرفی نیست، این انحلال حکمی رو اینجوری درستش کنیم. فتعمل 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 میگه اول علم اجمالی دارم، اول میدونم حرام ها هست، موارد امارات و اصول رو میزنم کنار، بازم یقین دارم حرام هست، بازم یقین دارم، اما اون حرامای بعدی رو که یقین دارم به نسبت به موارد شبهه غیر محصور است. این دیگه آشی رسائل رو نگاه کنی. جواب چهارم، وجه چهارم انحلال حکمی، این حرفیه که آش محمد حسین دارد که آقایون هی تکرار میکردن، ظاهرن توی تقریرات امام سلام الله علیه دیدن. حرف آش محمد حسینه، بعض محققین، من عبارت رو میخونم، میفرماد ان، بعد برید پیدا کنید دیگه خودتون، صفحه 202، ان 202 جلد دوم ظاهرا، ان العلم الاجمالی يتعلق بوجوب ما لا يخرج عن الطرفين. میگه علم اجمالی تعلق میگیرد به وجوب اونی که از طرفین بیرون نمیرود، لا به احدهما المردد، به احد مردد علم اجمالی تعلق نمیگیرد، فلا ينجز الا بمقداره، توجه کنید، فلا ينجز الا بمقدار علم اجمالی. علم اجمالی میگه از این دوتا بیرون نیست، دوتا چیزی که یقین داری یکیش واجبه، علم اجمالی میگه واجب از این دو بیرون نیست، اما به احد مردد تعلق نه، میفهمونه از این دو بیرون نیست. یعنی اگه یه کسی دیگه بیاد بگه واجب جای دیگه است، با علم اجمالی چیکار میکنیم؟ تو سرش میزنیم. علم اجمالی میگه از این دو بیرون نیست، اما به احد مردد تعلق نگرفت. و تنجز ال، بله، لا و تنجز الخصوصیت المردده، احد مردد که تنجز کلت الخصوصیتین بالعلم الاجمالی محالون، برای اینکه علم اجمالی به احد مردد تعلق نه. پس چی کار کرده علم اجمالی؟ علم اجمالی همین مقدار است که میگه از این اطراف بیرون نیستش. لکن حیث و کان، حیث و ان کلا من الطرفین یحتمل ان یکون واقعا طرف و ذالک الوجوب الواحد المنجز بالعین، لکن هر یکی از دو طرف، چون احتمال میدیم واقعا طرف اون وجوب واحد منجز با علم باشه، اون یکی که با علم منجز شده، فیحتمل فیه العقاب و هو الحامل بالجبلته و تبع على فعل کل من المحتملین. همینقدر که احتمال میدم اون وجوب منجز یکی از اینا باشد، مرا وامی داره که چکار کنم؟ احتیاط کنم. ففی کل طرف یحتمل الحکم المنجز، در هر طرفی احتمال حکم منجز هست، لا انه منجز، نه اینکه خود طرف منجز باشد، چون فرض این علم به طرف تعلق نگرفت. و اما الحجت القائمت على وجوب الظهر بخصوصها فهی منجزت للخاص بما هو خاص، این ظهر رو درستش میکنه، فلیس لها فی تنجیز الخاص مزاحم فی تأثیرها، پس ظهر را تنجزش میارد مزاحمی هم ندارد. فلا محاله تستقل الحجت بالتأثیر فی تنجیز الخاص، پس ناچار این اماره مستقل است در این که این خاص رو منجزش کنه به ماه و خاصون، یعنی اماره نماز ظهر به ماه و نماز ظهر رو منجزش میکنه. سوا اون کان مقارنن للعلم الاجمالی او متقدمن او متأخرا کما لا فرق بین ان یکون هذه الحجه شرعیه او عقلیه کقاعده الاشتغال، پس حجت خاص را منجز میکنه، علم اجمالی چیچی را منجز کرد؟ عدم خروج از اون دو، علم اجمالی عدم خروج از اون دو را منجز کرد، اماره آمد خاص را به ما هو خاصون منجزش کرد. و اما الحجت به خصوص فلا محاله تستقل الحجه به تبل کقاعده ولا ریب فی ان تنجیز الخاص بما هو خاص الذي لا مزاحم له، تنجیز خاص بما هو خاص منجز شدنش که مزاحم ندارد، یمنع عن تنجیز الوجوب الواحد المتعلق بما لا يخرج من الطرفين، این مانع است از اینکه اون وجوبی که بیرون از دو طرف نیست تنجز او این مانع از اینی که او بیاد کارساز باشد. چرا؟ از لیس للواحد الا تنجز واحد، این خاص یه تنجز پیدا کرد، اون هم با حجت شرعیه. اون علم اجمالی که تنجز عدم خروج آورده، اون دیگه نمیتونه بیاد اینو منجزش کنه، چون اگر بخواد بیاد منجزش کنه یلزمه که منجز دوباره هم منجز بشود، و المنجز لا یتنجز ثانیا. فلا یعقل بقاء العلم الاجمالی علی تنجیزه، علم اجمالی دیگه بر تنجیزش باقی نمیموند، الذي فرض انه عند تعلقه به لا مانع عن تنجزه، وقتی علم اجمالی که فرض شده که نزد تعلقش مانع از تنجز نداشته، اما الان که اماره آمد دیگه او مانع از تنجز پیدا کرد. فیتبع ذات الخاص للخاص بما هو خاص في التنجز لا مزاحم لا بل لا مانع عن تنجزه فيتبع ذات الخاص الخاص بما هو خاص في التنجز لا مزاحم له او مزاحمی ندارد. و اذا دار الان بين المنجزين احدهما يزاحم الاخر في تنجيزه ولو بقاء والاخر لا مزاحمه في تنجيزه ولو بقاء لعدم تعلقه بالخاص حتى تنجزه، یکی مزاحم دارد یکی ندارد، اماره مزاحم ندارد، فلا محاله یکون التأثیر للأول الذي لا مزاحم له بقاء، و منه يعلم انه لا حاجت الى دعوى عدم تقید الحجت شرعا به چی و چی. این جواب مرحوم آشمندوس. و فیه اولا که بحث احتجاجات و عقلائیه با این مسائلی چه ارتباط ندارد، احتجاجات و عقلائیه و مسائل مواد و موالی و عبید با این مسائل که المتنجز و لایتنجز و ثانیاً مزاحم یکی دارد مزاحم یکی ندارد، با این مسائل ارتباط ندارد. احتجاجات و عقلائیه تابع احتجاج است، تابع دعب و دیدن است، هر جوری که دعب و دیدن بود همونه. ارتباط دادن مسائل و عقلائیه به این مسائل دقیق عقلیه، این خودش مما لا ینبغی، بلکه خیلی از وقتا نادرست و باطله. این اولا مسائل احتجاج مسائل عقلائیه است، ارتباط دادن به مسائل دقیق عقلی مما لا ینبغیه، بل فی اکثر الموارد باطل و غیر صحیح. این اوله. و ثانیاً ایشون می‌فرماد علم اجمالی به احد هما تعلق نگرفته. تعلق گرفته به چی؟ به عدم خروج از اون دو. این خلاف وجدان است. علم اجمالی تعلق نگرفته که یا نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه، بلکه فقط تعلق گرفته که واجب الهی از این دو بیرون نیست. این واجب الهی از این دو بیرون نیست، این نتیجه علم اجمالیه، نه خود علم اجمالی. من یقین دارم حضرت عباسی یا ظهر واجبه یا کی؟ یا جمعه. چون روز جمعه یه نماز بیشتر واجب نیست، یا ظهر واجبه یا جمعه، یعنی واجب از این دو بیرون. اگه کسی دیگه بیاد بگه نماز لیلت و دفن واجبه، با این علم اجمالی چی کار میکنم؟ تو سرش میزنم. پس اینی که علم اجمالی منجز عدم خروج است، بله قبول داریم. علم اجمالی میگه واجب از این دو بیرون نیست، اگر بخواد بره بیرون مستحق عذاب است. اما این نتیجه علم اجمالی است، متعلق علم اجمالی احد لا معین است، وجدانن اینجوریه، یا این واجبه یا اون واجبه. این اولا که ایشون تمام حرفش رو این بوده که علم اجمالی به احد تعلق نگرفت. و ثانیاً چه مانعی دارد که منجزی دو تنجز پیدا کند از چند حیث؟ دو حیث. و ثانیاً لا بأس عن تنجز المنجزه به حیثیتین، نماز ظهر بالخصوص منجزون من حیث قیام الاماره، همین نماز جمعه منجزون از حیث عدم خروج از دو طرف، یا از باب علم اجمالی به احدهما. لا بسه که یک منجزی دو بار تنجز پیدا کند از دو حیث، از یک حیث محاله چون حصوله، از یک حیث محاله چون حصوله حاصله، اما از دو حیث لا بسه به. نماز جمعه منجزون بالخصوص من حیث قیام الاماره، نماز جمعه منجزون از حیث علم اجمالی، حالا یا به احدهما یا به عدم خروج از اطراف. پس این جواب وجه چهارم انحلال حکمی هم نا تمام. فعلا هازا، تا حالا که آمدیم برای استدلال اخباریین جواب کاملی پیدا نکردیم، نه به صورت انحلال حقیقی نه به صورت انحلال حکمی. اما انحلال حقیقی را ما اصلش را قبول نداشتیم، اصل انحلال حقیقی را قبول نداشتیم، فضلا از این که مشکل هم بود درست کردنش. انحلال حکمی اینا بود که گفته شد، بله اون جوابی که مرحوم صاحب کفایه در حاشیه رسائل داده کان له وجه. پس دلیل اخباریین تا اینجا با انحلال جواب داده نشد، با همه زحمتایی که ما تا حالا روی انحلال کشیدیم. یادتونم باشه اول خط انحلال رو روز اول خیلی خط بالا قرار دادیم دیگه، با خط درش نوشیم دیگه، گفتیم محور عجوه بدر این باب مسئله انحلال است. لکن تحقیق در جواب این است، لکن تحقیق فی الجواب این که ما علم وجدانی به این که تکالیف خداوند بر عهده ما هست و راضی به ترک نیست، علا ای حال یه چنین علمی ما نداریم. ما علم نداریم به ثبوت تکالیف فعلیه از طرف خدا که از ما خواسته است عمل به اونها را، علا ای حال ما یه همچه علمی. ما اینجا که نشستیم علم نداریم که خدا یه سری حرام داره یه سری واجب داره که از ما خواسته اون واجب ها و اون حرام ها رو بیاریم، لا یرزابه ترکه به هیچ قیمتی، یه چنین علمی ما نداریم. علم دقت کنید، علم به این که یه واجباتی هست یه محرماتی هست که خدا راضیه به ترکش نیست، کیف ما کان باید ما اونا رو بیاریم، ما یه چنین علمی نداریم. و الا اگر چنین علمی بود امارات نافیه برای حکم یا اصول نافیه برای حکم باید حجت نباشه. اگر علم داشتیم که خدا احکامی دارد که راضیه به ترکش نیست، فعلیه فعلیه، احکامی دارد مثل قتل النبی، قتل النبی حرام یا حرام نی؟ حرام. یرزا به ترکه یا لا یرزا به ترکه؟ لا یرزا به ترکه ولو در شبهه غیر محصوره. 1 میلیارد آدمن، احتمال میدم یکیشون پیغمبر باشه، همشون کشتنشون حرامه، برای اینکه قتل النبی از اون اموری است که لا یرزا به ترکه. علم به تکالیف به حیث لا یرزا به ترکه ما نداریم، و الا امارات باید حجت نمیشه، اماره نافی. چون وقتی اماره میاد میگه حرام نیست، احتمال میدم واقعا حرام باشه. فرضی نمیگه یقین دارم که راضیه به ترک نیست، که اگه حرام باشه فرض اینه راضیه به ترک نیست، من باید احتیاط کنم و باید چیکار کنم؟ بیارم. استصحاب میاد میگه واجب نیست، استصحاب میگه واجب نی، به استصحاب میتونم عمل کنم یا نه؟ نمیتونم، چون فرض اینه راضیه به ترک، به هیچ قیمت راضیه به ترک نیستش. باید امارات نافیه، اصول نافیه حجت نباشد. در گوش بدی، جا گوشه، جا گوشه، برای اینکه برمیگرده جای گوشه، برای اینکه برمیگرده به اینکه یا مراد جدی او چه شده؟ مراد جدی او از بین رفته. بلکه امارات مثبته هم حجت نیست، اصولی هم که حکم ثابت میکنه حجت نیست. خبر زراره میاد میگه نماز جمعه واجبه، میاد میگه که اسیره نبی حرامه یا فلان شیء واجبه است. من احتمال میدم اینجور چی؟ نباشد، راه احتیاط دارد. مثلا میگه حرامه یا واجب است، راه احتیاط هم هستش. من احتمال میدم اینجور نباشد، وقتی راه احتیاط دارد، احتیاط در ترکش باشه، احتیاط در فعلش باشه. در اونجا هم باید بگم چی؟ باید بگم خبر و اماره حجت نیست، امارات مثبته، اصول مثبته حجت نیست، چون احتمال میدم خلاف واقع باشه. خلاف واقع که بود راضیه به ترک، وجدانا میدونم راضیه به ترک نیست. امارات نافیه هم، امارات مثبته و نافیه که احتمال خلاف میدم و احتیاط راه دارد، باید عمل به اونها جائز نباشد. نافیش معلومه، مثبتش اگر احتمال خلافش مطابق با احتیاطه، اونم حجت نیست. شبهه محصوره و غیر محصوره فرق نمی کند دیگه، چون من علم اجمالی دارم که خداوند یه احکامی دارد که لا یرزا به ترکه. پس از این که میبینیم امارات حجت است، اصول حجت است، شبهه غیر محصوره اصالت البراءه دارد، از این مییابیم که ما یقین به تکالیف فعلیه علی ای حال نداریم. قبل از آنی که وارد فقه بشیم یقین به تکالیف فعلیه علی ای حال نداریم. چه مقدار یقین داریم؟ یقین داریم یه سری تکالیف خداوند دارد که راضیه به ترکش بلا عذر نیست. این مقدار بله. یقین داریم خدا تکالیفی دارد که لا یرزا به ترکها بلا عذر. یه تکالیفی داره میگه الکی ترکش نکن، بلا عذر ترکش نکن. بیش از این مقدار ما یقین نداریم، و الا باید شارع همه جا ایجاب چی کرده باشد؟ احتیاط. مثل قتل النبی، هدم کعبه، قتل الرسول، قتل الامام المعصوم نعوذ بالله، اینا از اموریه که لا یرزا به ترک، احتیاط واجب است، به هیچ قیمتی هم نمیشه آدم اصالت البراءه جاری کنه. بلکه ما یقین داریم به یک تکالیف فعلیه که لا یرزا به ترک ها بلا عذره. وقتی این شد، گوش بدید، وقتی این شد، اجازه بفرمایید، وقتی این جور شد، علم اجمالی ما به این مقداره، علم اجمالی ما به این مقداره، یه سری موارد را ما اماره یا اصل داریم، بر طبق اماره و اصل چه میکنیم؟ عمل. یه سری موارد دیگری را ما اماره و اصل نداریم، حکم میکنیم به حلیت قضاء لاصالت البراءه. با اصالت البراءه میگیم حلاله. نگید خلاف علم اجمالیه، چون علم اجمالی به این نبود که اگر اونجا حرامی هست راضیه به ترکش، راضیه به ترکش. از اول ما دایره علم اجمالی را زیغ کردیم. علم داریم اجمالاً به وجود واجباتی و محرماتی در شرع که لا یرزا به ترکها بلا عذر، این علم اجمالی رو دارن. تمام موارد مشکوکه مشمول این علم اجمالیه که لا یرضا به ترکهی بلا عذر. یه سری جاها رو اماره داره، ما اصل اماره و اصل عذرمه. یه سری جاهای دیگر رو اماره و اصل ندارم، احتمال میدم یه تکالیفی اونجا باشد، تکالیفم از باب علم اجمالیه، لکن اون تکالیف تکالیفیست که لا یرضا به ترکهی بلا عذرن، با براعت میام ترک میکنم، نه خلاف علم اجمالی شده نه خلاف رضایت مولا. از اول چرا خودتو به زحمت میندازی؟ آخه شعر میگی قافیهش گیر کنی، شما از اول میگی من یقین دارم خدا یه سری واجبات دارد یه سری محرمات دارد، من باید از این علم اجمالی به در آیم، بعد میبینی نمیتونی از علم اجمالی به در بیایی، نه انحلال حقیقی داری نه انحلال کی حکم. ما از اول راحتش میکنیم، میگیم آقا علم اجمالی داریم به این که خدا حضرت عباسی واجباتی دارد محرماتی دارد که لا یرضا به ترکها بلا عذرن، اما ترکها مع عذرن را راضی هستش، علم اجمالی اینه. خب یه سری موارد رو اماره داریم، اماره میشه عذر، یه سری موارد رو اماره نداریم، نمیگیم علم اجمالی بهش تعلق نگرفته، اما چه علم اجمالی بهش تعلق گرفته؟ از اول علم اجمالی اینجوری به تعلق گرفته، علم اجمالی به اینکه یه سری حرامات تو همینا هم هست، تو همینا که اماره نداریم، اما یرضا به ترکهی مع عذرن و ای عذرن اعذر من اصالت البراءه. بی خودی خودتون رو درد و سر دادید، از اول رفتید سراغ انحلال حقیقی و انحلال ولعل الى ذالک یرجع جواب الشیخ رضوان الله علیه در رسائل، شاید جواب شیخم به همینی که ما عرض کردیم برگردد. شیخ در رسائل مراجعه کنید جواب داده، جواب داده از علم اجمالی، میگه جمع بین ادله حجیت امارات و اصول، جمع بین ادله حجیت و امارات و اصول، و این که خداوند یک احکامی دارد و ما قائل به تصویب نیست، جمع بین ادله امارات و اصول و اخباری که میگد ان لله احکاما یشترک فیه العالم و الجاهل، جمعش به اینه بگیم خدا اون احکام را خاصه از ما عمل کنیم در صورتی که اماره و اصلی بر طبقش باشد، اگر اماره و اصلی بر طبقش نباشد اراده عمل ندارد. شاید جواب شیخ هم به همین عرض برگردد. و اما وجه سوم دلیل عقلی مال فردا انشاءالله، و شاءالله علی سیدنا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.